با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که روند بازگشت افغانها از ایران و پاکستان به افغانستان و سفر آنها به این دو کشور همسایه در ماه اپریل نسبت به گذشته بیشتر بوده. این سازمان در گزارش امروز گفت که بیش از 29,000 افغان در ماه اپریل امسال از ایران بازگشتند، در حالی که در اپریل سال گذشته شمار مجموعی عودت کننده ها از ایران به تقریبا 8,500 تن می رسید. بر اساس گزارش در ماه اپریل بیش از 23,600 تن از افغانستان به ایران پناه بردند و این آمار در ماه اپریل پارسال بیش از 5,600 نفر بود. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 رفتن افغانها به ایران و پاکستان افزایش یافت. شمار از آنها برای کار و تعداد دیگر به هدف پناهنده شدن در ایالات متحده یا کشورهای اروپایی نخست از افغانستان به دو کشور همسایه ایران و پاکستان می روند. توبی لنزر معاون پیشین دفتر یونما معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواهان رهایی متیولا ویسا فعال آموزش از بند طالبان شده. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقعی برای رهایی ویسا بود. طالبان متیولا ویسا مسئول انجمن راه قلم را در 27 ماه مارچ امسال در کابل بازداشت کردند. طالبان ادعا میکنند که ویسا به دلیل فعالیت‌های خودسر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد حکومت طالبان بازداشت شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 ده ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. شمار از آنها دوباره رها شدند و برخی دیگر از جمله متیولا ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار تا هنوز در بند طالبان قرار دارند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل از مکانی که در آن مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان موقعیت دارند دیدار کرده است. سفارت ژاپن در توییت امروز گفت که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده. در ادامه آمده است که این میراث فرهنگی سرمایه برای مردم بامیان است. طالبان در ماه مارچ سال 2001 در دوره اول حاکمیتشان دو پیکره بودا در دل کو در قلب بامیان را با مواد منفجره تخریب کردند. سفارت ژاپن در ماه فوریه سال 2020 با یونسکو موافقتنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن ژاپن وعده کرده بود که برای نگهداری میراث‌های فرهنگی بامیان 3 میلیون و 800 هزار دلار کمک می‌کنند. در پنجمین شب اعتراض‌ها در فرانسه بیش از 700 تن بازداشت شدند. اعتراض‌های سرتاسری در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک نوجوان الجزایری در تیراندازی پلیس به روز سه‌شنبه گذشته در شهر پاریس کشته شد. بر اساس گزارشات در جریان اعتراض‌ها ساختمان‌ها و موترها به آتش کشیده شدند و فروشگاه‌ها مورد چور و چپاول قرار گرفتند. شهرهای پاریس، مارسی و لیون بیشتر گواه اعتراض‌های خشونت‌آمیز بودند. ژرال دارنمن وزیر داخلی فرانسه امروز گفت که در نتیجه اقدام‌های قاطعانه افسران تنفیذ قانون سطح خشونت دیشب کمتر بود. و مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند که روسیه پس از یک وقفه 12 روزه حملات را شب گذشته بر کیف و مناطق اطراف آن انجام داد. قوای هوایی اوکراین گفته که این حملات با استفاده از 8 طیاره بی پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز صورت گرفته. به ادعای اوکراین این تیاره ها و راکت ها سرنگون شدند. روسلان کراچینکو یک مقام نظامی اوکراین گفته است که در نتیجه افتادن پارچه های تیاره بی پیلوت در منطقه در کیف 3 خانه شخصی زیانمند شده و 1 تن زخم برداشته است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور امریکا را در مورد این که القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت می داند. یک تحلیلگر افغان به این باور است که طالبان آمریکا در سرکوب القاعده همکار هستند.
در زدودن القاعده طالبان با آمریکا کمک کردند، در یک روابط هستند. این روز افشا شد.
شمار از مقام‌های نظامی پیشین جمهوری در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا طالبان را نیروهای استخدامی ایالات متحده خواندند. طالبان رد می‌کنند. یک آگاهی امور سیاسی به این باور است.
اظهارات بسیار زیاد اظهارات انتخاباتی و سیاسی است و نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیست.
از سرگیری دوباره حملات روسیه بر کیف پایتخت اوکراین چندین محل هدف قرار گرفتند. در این برنامه با جوان هم آشنا خواهید شد که کرکت برایش بالاترین شوق است.
در آن زمان پیدا کردن وسایل کرکت و دیگر ورزش‌ها بسیار مشکل بود. ما هر چیز به شمول توپ‌ها، بوت‌ها و بیت‌ها را از پشاور می‌آوردیم.
چند پیام از شنونده‌ها.
خورد بودم قدر جان برنامه دارم واج آزادی را میگرفت من میشیشتم گوش میکردم برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میتی که یک نتاق باشم.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. حکومت طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را در مورد این القاعده در افغانستان وجود ندارد به معنای درک حقیقت میداند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره علاوه بر این یادآوری کرد که آنها متعهد هستند که به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد عدم حضور القاعده در افغانستان را درک واقعیت خواند. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه 3 جون در پاسخ به سوال در مورد گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که به شدت از تصمیم وی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده بود، گفت: من گفته بودم که القاعده آنجا نخواهد بود و ما از طالبان در این بخش کمک می‌خواهیم. حق با من بود. آقای بایدن این اظهارات را روز جمعه پس از انتشار گزارش از سوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اقدامات رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیان کرد که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اکنون امیرخان متقی در گفتگوی کوتاه با تلویزیون الجزیره گفته است که آنها متحد هستند که از خاک افغانستان علیه کس استفاده نکنند و این ادعا را در 2 سال گذشته ثابت کردند.
وزد امریکا هم مسئولیت جوری گیسی خبال مسئولیتون در سرگیر.
اکنون این مربوط ایالات متحده امریکا است که مسئولیت های خود را انجام دهد و برای تعامل مثبت با افغانستان جلو بیاید. یک اقتصاد باثبات خودکفا هم به نفع افغانستان و هم به نفع منطقه و جهان است.
این در حال است که کمیته نظارت و ارزیابی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش به تاریخ 5 جون اعلام کرد که طالبان روابط عمیق با القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دارند و علاوه بر آن برخی دیگر از گروه‌های تروریستی نیز در مناطق تحت کنترل آنها فعالیت می‌کنند. در این گزارش آمده بود شواهد وجود دارد که القاعده در حال تقویت مجدد ظرفیت عملیاتی خود و افزایش تهدیدات تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در این گزارش افزوده شده است که طالبان به وعده‌هایشان در توافقنامه دوحه در راستای مبارزه با تروریسم عمل نکردند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اظهارات جدیدش این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز رد کرده است. در اول آگوست سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل یعنی شیرپور کشته شده است. اگرچه آقای متقی در مصاحبه با الجزیره خواستار تعامل مثبت از سوی آمریکا شده، اما نهاد زیرنام پروژه ارزیابی ظرفیت ها در گزارش خود درباره افغانستان به تاریخ 29 جون نوشت که تقریبا 2 سال پس از آگوست 2021 روابط بین طالبان و جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده به بن‌بست رسیده است. گفتنی است که همسایگان افغانستان از جمله پاکستان نیز بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند تا در این زمینه گام‌های جدی بردارند.
اظهارات تازه وزیر خارجه حکومت طالبان که گفته اظهارات رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده آن است که طالبان بر تعهداتشان با جهان عمل کردند. امیرخان متقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که از امریکا میخوان که تعاملاتشان را با طالبان بهتر سازد. مرسلین ارسلا در این مورد با احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که گروه های تروریستی تا کدام حد در افغانستان فعال هستند.
به خاطر کشتن ایمن الظواهری طالبان مطلق به امریکایی کمک کردند، او را از پاکستان آوردند به کابل کمک کردند، در زدودن القاعده طالبان با امریکا کمک کردند، در یک روابط هستند، این را زفشا شد. فلن گروه های تروریستی که در بین طالبان وجود دارند، مانند لشکر تیوه، سپاه صحابه، تی 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 پاکستان، جیش محمد، حرکت المجاهدین، اینها گروه های خطرناکتر و تروریستی هستند و اینا را طالبان به مناطق افغانستان جابجا کردند. اما القاعده هسته مرکزی ایران است. با صفوفش کم کم در افغانستان وجود دارد. ولی القاعده به مرور زمان شاید تقویش در افغانستان که یک پلان های بعدی است.
اگر در رابطه به شرایط فعلی سید یوسف صحبت کنیم، کی تهدید جدی‌تر به افغان‌ها و افغانستان وارد کرده؟ حکومت طالبان، القاعده و یا سایر گروه‌های تروریستی؟
باور می است که اجالتاً داعش نسبت به القاعده جدی‌تر و خطرناک‌تر است، اما چون رهبری القاعده به تازگی کشته شده در افغانستان تا رهبری نوی و اینا که تعیین شده او هم در ایران است، به مرور زمان القاعده میتونه به اصطلاح خود جمع و جور کنه، آمادگی بگیره، شاید در دراز مدت تعلیلی باشه برای فلان، شاید نباشه برای فلان.
حکومت طالبان از اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده ستایش کرده، او را نو صداقت خودشان در مبارزه با گروه های تروریستی یاد کردند. اگر به تعهدات حکومت طالبان در قبال افغان ها بیاییم، اینا در تعهداتشان با افغان ها چقدر صادق بودن و به تعهداتشان در قبال افغان ها و افغانستان عمل کردن به نظر شما؟
در مورد افغان ها اینها تنها تعهدی را که عملی کردن خروج قوات های امریکایی بود و رهبر القاعده رو به گیر امریکایی ها دادن که امریکا بکشه، خدمت کردن در بین صفوف طالبان. دیگر در مورد افغانستان کاری نکردن و از طرف دیگر اگر شما طالبان افغانی رو رسانه‌ای تو تعبیر میکنن که جدا از گروه تروریستی شما میکنن، به استثنای داعش که از ملا هیبت الله بیعت نکرده، دیگه القاعده، تی 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 پاکستان، سرفروشان اسلام، جیش محمد، حرکت المجاهدین، تمام گروه های تروریستی از ملا هیبت الله بیعت کردن. امیر کل از اینا است به استثنای داعش.
احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان با این شمار از مقام‌های نظام پیشین جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا طالبان را نیروهای استخدامی ایالات متحده خواندند. این سوز بیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها از رابطه طالبان آمریکا در توییترش نوشته که آنها غلام آمریکا نیستند و در تصمیم‌هایشان مستقلانه عمل می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت اظهارات گذشته‌اش که شبکه القاعده در افغانستان حضور نخواهد داشت و از طالبان کمک میگیرند به واقعیت پیوسته است. بیشتر در این گزارش.
اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گروه القاعده در افغانستان نیست و کشورش در این مورد از طالبان کمک گرفته، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. آقای بایدن به روز جمعه در پاسخ به سوال که آیا اشتباهات و ناکامی‌های خود را در خصوص خروج از افغانستان می‌پذیرد گفت، او گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنها از طالبان کمک می‌گیرند که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این اظهارات واکنش‌های را در مورد چگونگی رابط امریکا با طالبان برانگیخته است. امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در توییترش نوشته که آقای بایدن این را تایید کرده که هدف توافق امریکا با طالبان ثبات در افغانستان نه، بلکه استخدام طالبان به حیث یک نیروی قراردادی است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین هم در توییترش حرفهای آقای بایدن را جالب خوانده و نوشته که او طالبان را به عنوان تامین کننده منافع ایالات متحده امریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که به گفته او همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت در توییترش خطاب به رئیس جمهور بایدن نوشته که بگذارید جمله شما را تکمیل کنم. کمک گرفتن از طالبان که رژیم آپارتاید جنسیتی را اجرا می کنند، زنان و مردان را در ملای عام شلاق می زنند، مخالفان را شکنجه می کنند و اقلیت ها را سرکوب می کنند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و انتقادات از روابط حکومت طالبان با آن کشور نوشته که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. مجاهد اضافه کرده که اگر طالبان غلام آمریکا می بود، تحت تعذیرات آنچی که او ظالمانه خوانده قرار نمی گرفت. در همین حال تمیم آسی، آگاه امور سیاسی و پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن، به رادیو آزادی گفت این اظهارات جو بایدن جنبه انتخاباتی و سیاسی دارد و نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیست.
القاعده در افغانستان حضور فعال دارد و زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت میکنه، اما اظهارات آقای جو بایدن باید در نظر بگیریم که فعلا در آمریکا یک جو انتخاباتی است. نبرین که اظهارات بسیار زیاد اظهارات انتخاباتی و سیاسی است و نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیست.
گفتنیست که ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، به تاریخ 9 اسد 1401 خورشیدی در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور شهر کابل کشته شد. اما حکومت طالبان در واکنش گفته بود که از حضور الزواهری آگاه نبوده و درباره ادعای کشته شدن او در کابل تحقیق میکند. این در حال است که 2 پیش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت آمریکا برای تامین امنیت خود و مبارزه با هر گونه عمل تروریستی ظرفیت آن را دارد که در افغانستان اقدامات ضروری را انجام دهد. 3 قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان بر علاوه روابط با سایر گروه‌های تروریستی با القاعده رابطه نزدیک دارند و 30-60 مقام ارشد شبکه القاعده در افغانستان موجود است و مجموعاً 400 جنگجو و 1600 تن از خانواده های آنان در کمپ های آموزشی در این کشور حضور دارند. این گزارش را حکومت طالبان رد کرده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام ها میگویند که روسیه با طیاره های بی پیلوت حملات را بر کیف و اطراف این شهر انجام داده. در کمتر از 2 نخستین بار است که روسیه بار دیگر از این دست حملات را بر پایتخت اوکراین انجام میدهد. یک روز پیش ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار داد که ممکن است روسیه انفجار را در نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپاروژ انجام دهد. ستار فروغ میحالا در استودیو است و زیاد بیشتر دارد.
سرهی پاپکو، مسئول اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین، در پیام در تلگرام گفته است که دشمن حمله دیگری را به این شهر انجام داده است و افزوده که در حال حاضر اطلاعات در مورد تلفات و خسارات احتمالی این حمله وجود ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، صدای زنگ‌های هشدار حملات هوایی حوالی ساعت 2 زود امروز شنیده شده است. قوای هوایی اوکراین گفته که حملات به کیف و اطراف آن با استفاده از 8 طیاره بی پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز صورت گرفته که سرنگون شدند. روسلان کرافچینکو، یک مقام نظامی اوکراین، گفته است که بر اثر افتادن پارچه‌های طیاره بی پیلوت در منطقه کیف، 3 خانه شخصی خسارمند شده و 1 تن زخمی شده است. دفتر لوی دریستیز اوکراین در گزارش‌های روزانه‌اش امروز گفت که 46 برخورد بین نیروهای اوکراینی و روسی در 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نمی‌تواند ادعاهای هیچ یک از جوانب را در باره انکشافات میدان نبرد تایید کند. بر اساس گزارش درگیری عمده بار دیگر در ساحات از لیمان، بخمود و مارینکا در منطقه دونسک متمرکز بوده. یک روز پیش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در نشست خبری مشترک با صدر اعظم اسپانیا در کیف از انفجار احتمالی توسط روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ هشدار داد.
یک تهدید جدی وجود دارد، زیرا که روسیه از لحاظ فنی آماده است که انفجار را در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا انجام دهد که می تواند منجر به انتشار تشعشعات هسته‌ای شود.
زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش گفت که دیروز با مقامات امنیتی و انرژی هسته‌ای در نیروگاه اتمی ریفنه در مورد مسائل کلیدی گفتگو کرده است. پیش از این اردوی اوکراین ادعا کرده بود که روسیه تأسیسات هسته‌ای زاپروژ یا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را ماین‌گذاری کرده است.
تحولات تازه اوکراین و همچنان اثرگیری حملات روسیه بر شهر کیف. تشکر از ستار فروخ.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم سپاسگزار که تا این دم ما را همراهی میکنید. حالا 5:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. گزارش ها و مطالب خبری را ادامه میدهیم. گویتا انستیتوت در تبعید برای نخستین بار جشنواره فرهنگی هنری برای افغانستان را در جرمنی برگزار کرد. این جشنواره 3 روزه که امروز به پایان میرسد به فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی افغانستان پرداخته. شمار از اشتراک کننده های این جشنواره هم آن را فرصت مؤثر برای فعالیت‌های هنرمندان و فرهنگیان در تبعید عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گویته اینستیتیوت در تبعید یا مرکز فرهنگی جرمنی نخستین جشنواره هنری فرهنگی برای افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شهر برلین جرمنی برگزار کرده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند هنرمندان و فرهنگیان افغان از کشورهای مختلف در این جشنواره گرد هم آمدند. مسعود هوتگ، یک تن از برگزار کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
فستیوال برنامه فرهنگی گویته اینستیتوت یا مرکز فرهنگی آلمان قبلا در قبل فعالیت داشتم، بعد از سقوط هیچ فعالیت فرهنگی که از مرکز فرهنگی آلمان در کابل در افغانستان داشتن فعلا نداره و فعلا در آلمان، در شهر برلین، در تبعید برای قبل فعالیت های از نگاه تئاتر، سینما، فیلم، قصه‌خوانی یارا در شهر برلین در بار اول بعد از سقوط جمهوریت اینا ایجا کردن.
به گفته آقای هوتک، گویته اینستیتیوت یک مرکز فرهنگی هنری را برای افغانان در جرمنی ایجاد کرده که دور از وطن هم به فعالیت‌های خود ادامه داده بتوانند. محبوب زغم، یک تن از اشتراک کنندگان این جشنواره، هم گفت:
این جشنواره فرهنگی که توسط گویته اینستیتوت ام اکسل یا گویته اینستیتوت در تبعید برای افغانستان برگزار شده بود، یک برنامه بسیار جالب و خوشایند بود، به خاطر از اینکه بخش‌های مختلف هنر و ادبیات افغانستان در بر می‌گرفت، از شعر و داستان گرفته تا موسیقی، تا نقاشی و خطاطی، تا تئاتر و سینما.
محبوب الله خان، دیگر اشتراک کننده این جشنواره، نیز میگوید دیدار هنرمندان و نویسندگان با تجربه با نویسندگان و هنرمندان تازه کار در این جشنواره زمینه را برای این تازه کاران فراهم کرده تا گام‌های مؤثرتری را در حوزه کاریشان بردارند.
بحثا ایره گرفتن که ما اونا را ببینیم و از تجربه آنها کار بکنیم. دیگه او هنر و فرهنگ و امکانات در این فرصت چی که زمینه را ساختن که تنها و هنرمنده و فرهنگی گرده هم بیاید و یکی دیگه را ببینن و بعد از او درباره کاری ایندیشان صحبت کنن.
گویته اینستیتوت یا مرکز فرهنگی جرمنی پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان بسترساز فعالیت‌های هنری فرهنگی افغانان در داخل افغانستان بود. این مرکز در کابل پایتخت افغانستان نیز دفتر داشت. اکنون اما به گفته برگزارکنندگان جشنواره گویته اینستیتوت در تبعید، به دلیل شرایط حاکمیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و بحث‌های سیاسی، این مرکز در داخل افغانستان فعالیتی ندارد.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از عظمت مصیبت بیخی با بینی رسیدی.
یارا چنارگل، چی برات بگویم؟ براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که عظمت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امروز هستید. پیام هایی که شما را از شنونده ها به رادیو آزادی و پیامگیر ما فرستادند هم تا دقایق بعد نشر خواهد شد. مجله های خبری ما را سر ساعت 6 و 6 و نیم فراموش نکنید. از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت تصویری با شما خواهیم بود. اکنون یک گزارش دیگر هم داریم، در این مورد که کرکت یکی از بازی های جهانی است که علاقمندانش در هر گوشه ای از زمین در حال افزایشند. پس از دستاوردهای اخیر بازیکنان کرکت افغانستان، شمار علاقمندان این ورزش در افغانستان هم بیشتر شده. جهاد سنگین یکی از علاقمندان بازیکنان کرکت است که بنابر شوق و علاقه زیادش یک فروشگاه وسایل ورزشی را در ولایت خوست ایجاد کرده و همساله در ماه رمضان لیگ رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. بیشتر در این گزارش.
بازی کرکت در افغانستان علاقمندان بیشمار دارد، اما جهاد سنگین یکی از علاقمندانی است که یک مرکز بزرگ فروش وسایل کرکت را در ولایت خوست ایجاد کرده و در کنار آن همه سال لیگ های رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. این باشنده ولایت خوست که 33 سال عمر دارد، 18 سال قبل کرکت را به گونه مسلکی آموخته و حالا به عنوان یک بازیکن کرکت بازی می کند. او می گوید در مرکز فروش وسایل ورزشی اش که آن را حدود 10 سال قبل ایجاد کرده، در کنار وسایل کرکت وسایل مربوط به ورزش های دیگر را هم می فروشد. آقای سنگین درباره انگیزه ایجاد این فروشگاه وسایل ورزشی اش می گوید:
تازه وقتی به جهت موند کرکت شدید.
در آن زمان پیدا کردن وسایل کرکت و دیگر ورزش ها بسیار مشکل بود. ما هر چیز به شمول توپ ها، بوت ها و بیت ها را از پشاور می آوردیم. در آن وقت کسی پیدا نمی شد که وارد کند و اگر پیدا هم می شد وقت زیاد را در بر می گرفت. باز من در بسیار مشکلات قرار داشتم، اما در ذهن من این بود که یک مرکز فروش وسایل سپورتی را ایجاد کنم. حالا الحمدلله هر گونه لوازم ورزشی در آن پیدا می شود.
جهاد سنگین همچنان با گونه مشترک با دوستانش یک میدان کرکت را در ولایت خود ساخته است که با گفته او این نخستین میدان در این ولایت است و این می خواهد که یک اکادمی برابر با معیارهای بین المللی را هم ایجاد کند. جهاد سنگین هر سال در ماه رمضان لیگ های رمضانی کرکت را در ولایت خود راه اندازی می کند و می گوید که برای راه اندازی این لیگ از سوی کرکت بورد جواز 10 ساله را به دست آورده است. اما او چرا این لیگ را راه اندازی می کند؟
بازیکنان ما در ماه رمضان به ولایت های دیگر می رفتند. برای آنها مصارف زیاد می آمد. در ولایت های دیگر افطاری درست نداشتند، قسمی که در ولایت و خانه خود می داشته باشند، به خاطر که در مسافه هر چیزی دشوار می باشد. اما از اینکه ما در ولایت خود لیگ رمضانی را برگزار می کنیم، همه بازیکنان از طرف عصر بازی می کنند و افطاری را در خانه هایشان می کنند. این یک سهولت بزرگ است. پس به خاطر همین مشکل من این لیگ را ایجاد کردم، به خاطر که کرکت در خوست علاقمندان زیاد دارد و اینجا باید هر سال لیگ رمضانی برگزار شود.
جهاد سنگین یکی از خاطرات خود را چنین حکایت کرد:
زمانی که من مرکز وسایل سپورتی را ایجاد کردم، یک کودک آمد که حدود 8 سال داشت. گفت که لباس های افغانستان را دارید. من گفتم که خلاص کردیم، اما اگر از دیگر کشورها را میگیری دارم. این پسرک احساساتی شد و گفت که نه، لباس کشور خودم که نباشد لباس دیگر کشورها را نمی پوشم. این حرف برایم بسیار لذت بخش بود.
آقای سنگین دیگر جوانان را تشویق می کند که در کنار آموزش ورزش هم کنند، به خاطر که با گفته او ورزش با زندگی زیبایی می بخشد و انسان را جوان و قوی نگه می دارد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می دید که یک نطق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم. اما کلا و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که من یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امو را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از صوب سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا دقیقاً 5:30